آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا نفس
قرآن ولا جبل
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 11 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 18 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 2 دکبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است، این رو هم خواهد شنید. شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأسف سازمان ملل متحد از حملات وحشیانه دوباره رژیم صهیونیستی به غزه. تشکیل کارگروه بررسی اخراج معلمان در ناحیه رشت از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان. صعود تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا. به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ضد غزه، 50 حمله هوایی تنها در چند دقیقه. گزارش های رسانه از حملات جنون آمیز جنگنده های رژیم صهیونیستی ضد مناطق مسکونی نوار غزه حکایت دارد. با گزارش شبکه المیادین، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه تنها طی چند دقیقه 50 حمله هوایی ضد مناطق القراره واقع در خان یونس انجام دادند. بر اساس گزارش‌های این شبکه، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز حملات خود را ضد سواحل خان یونس تشدید کرده است. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز منازل مسکونی را در شرق دیرالبلخ و اطراف بازار الیوروف مرغ در مرکز نوار غزه بمباران کرده است. خبرگزاری شبکه المیادین گزارش داده است که درگیری‌های میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در منطقه الشیخ الرزوان در نوار غزه به صورت بی‌سابقه شدت گرفته است. شبکه الجزیره نیز از شهادت محمد فرج الله، یک خبرنگار فلسطینی دیگر، در بمباران شمال نوار غزه طی دقایق قبل خبر داد. شبکه فلسطینی الیوم نیز گزارش داد که اشغالگران صهیونیست از زمان آغاز حملات وحشیانه اشان ضد نوار غزه از صبح روز گذشته تا کنون 6 مسجد در خان یونس و رفح را بمباران و تخریب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای فلسطینی از دیروز تا امروز به 200 نفر و شمار زخمیان به 589 نفر رسید که شمار زیادی از آنها کودکان هستند. در همین اساس سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به چراغ سبز آمریکایی برای حملات مجدد رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در باریکه غزه نوشت: این یک رسوایی بزرگ اخلاقی برای دولتمداران آمریکاست و چهره حقیقی حقوق بشر آمریکایی را به جهانیان نشان داده است. ناصر کنعانی، چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به حملات مجدد رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از 200 فلسطینی در صحیفه شخصی خود در فضای مجازی ایکس نوشت: حدود 200 شهید و 600 زخمی نتیجه 24 ساعت حملات نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه پس از اقدام رژیم در پایان دادن به آتش‌بس 7 روزه، حملاتی که مجدداً با چراغ سبز آمریکا آغاز شد تا بر جنایت هولناک کشتار بیش از 16,000 فلسطینی طی 48 روز، فهرست بلند دیگر از جنایت جنگی، کودک کشی و نسل کشی اضافه شود. دبیر کل سازمان ملل متحد و شمار از مقامات ارشد این سازمان نیز از حمله دوباره رژیم صهیونیستی به نوار غزه ابراز تأسف کردند و توقف فوری این حملات را خواستار شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از سرگیری جنگ غزه را فاجعه بار توصیف کرد. ولکلترک گفت همه کشورها باید برای برقراری آتش‌بس فوری و کامل تلاش جدی کنند.
وضع غزه فراتر از بحران است. شمار زیادی از مردم فلسطین در معرض مرگ یا آوارگی اجباری هستند. سخنان اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل نشان می‌دهد که آنها در حال برنامه‌ریزی برای گسترش و تشدید تهاجم نظامی هستند و این بسیار نگران کننده است.
رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هم هشدار داد که نوار غزه بار دیگر به خطرناک‌ترین مکان در جهان برای کودکان تبدیل شده است.
وضع کودکان در غزه بسیار ویرانگر است. باید هر کاری که لازم است انجام شود تا مطمئن شویم دیگر در حملات نظامی به غزه هیچ کودکی جان خود را از دست نمی‌دهد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم با انتشار پیامی از حمله مجدد رژیم صهیونیستی به غزه ابراز تأسف کرد.
من عمیقاً از آغاز دوباره عملیات نظامی ضد غزه متأسفم و هنوز امیدوارم که امکان توقف مجدد حملات فراهم شود. برقراری آتش بس انسان دوستانه واقعی بسیار مهم است.
نماینده اکوادور در سازمان ملل هم که کشورش از دیروز رئیس دوره یک ماهه شورای امنیت شده، ابراز امیدواری کرد که در زمان ریاست اکوادور شورای امنیت قطعنامه جدید و مؤثری درباره اوضاع غزه تصویب کند.
موضع ما درباره بحران غزه تأکید بر ضرورت پاسخگویی به خاطر نقض حقوق بشر در غزه بر اساس قوانین بین المللی، حقوق بشر و قطعنامه های شورای امنیت است.
نمایندگی فلسطین در سازمان ملل هم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با حملات افسار گسیخته‌اش به غزه 80% ساکنان این منطقه را آواره کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
و اما از سوی دیگر حزب الله لبنان از حملات راکتی با واحدهای توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغال خبر داد. با گزارش روزنامه الاخبار، حزب الله لبنان امروز شنبه در بیانیه اعلان کرد نیروهای این جنبش در راستای حمایت از مردم فلسطین و مقاومت آن توپخانه های رژیم صهیونیستی در پایگاه خرب مائر را هدف حملات راکتی قرار دادند. در این گزارش آمده است مقاومت لبنان با تاکتیک های خاص روی آورد که دشمن توان رویاروی با آن را ندارد. همچنین حزب الله لبنان با هدف قرار دادن سه محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه جلال العالم رامیا مرج دور دوم عملیات ها را پس از سرگیری حملات به غزه آغاز کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
حزب الله لبنان با هدف قرار دادن سه محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه‌های جلال العلام، رامیا و مرج دور دوم عملیات‌های تهاجمی‌اش پس از آتش‌بس 7 روزه را آغاز کرد. در این سه عملیات شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. همچنین حزب الله با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین پادگان نظامی رامیم و پایگاه نظامی مرج را هدف قرار داد. در عملیاتی دیگر و در پاسخ به حملات صهیونیست‌ها به مناطق مسکونی هاولا و شهادت یک مادر و پسرش، یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه دیشون با موشک‌های کاتیوشای حزب الله هدف قرار گرفت.
وجود هذا الاطباق الاستخباري والمسير
با وجود تسلط اطلاعاتی اسرائیل به وسیله پهپادهایشان، این موفقیت‌ها با روحیه استشهادی رزمندگان ما به دست آمد. نظامیان اسرائیل به جایی رسیدند که به دلیل قدرت ما در رصد کردن دقیق و انجام عملیات از هدف قرار گرفتن بسیار می‌ترسند و خیلی مواقع از پایگاه‌ها فرار می‌کنند.
جنگنده‌ها، پهپادهای مسلح و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به برشاف، جبین، ایتاشعب، لبونه، مرکبا، اودیسه، میس جبل و کفرکلا با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کرده و در دیرمیماس، رب سلاسیم و هولا ضمن تخریب چند منزل مسکونی 2 نفر را به شهادت رساندند.
ما در اینجا مقاوم ایستاده ایم. شهادت نصیف خانم و پسرش محمد از رزمندگان حزب الله که همسایه ما بودند بی پاسخ نمیمونه. حزب الله حامی ما و مردم غزه است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز با اشاره تلویحی به غافلگیری نظامیانشان اذعان کردند. در دور اول عملیات حزب الله در 7 هفته گذشته پایگاه‌ها و پادگان‌های این رژیم در نزدیکی مرز لبنان بین 30-80% آسیب دیده و تخریب شدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند احیا و تجهیز پایگاه‌های نظامی آنها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی به 1 تا 3 ماه زمان نیاز داره. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه مرج نظامیان صهیونیست، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
مخالفان جمهوری اسلامی ایران ضد حامیان فلسطین و مسلمانان. عناصر ضد جمهوری اسلامی ایران اما برخلاف موج صدها هزار نفر مردم بارها نشان دادن از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند و با هواداران این رژیم همراهند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
عناصر ضد جمهوری اسلامی ایران برخلاف موج صدها هزار نفری حامیان فلسطین در انگلیس بارها نشان دادند از رژیم اسرائیل حمایت میکنند و با هواداران این رژیم همراهند.
دست نوشته حماس تروریست و یکی از مبارزین
حماس ایست تروریست.
این افراد با حمله و فحاشی به حامیان مردم فلسطین و افرادی که پرچم و نمادهای جمهوری اسلامی ایران را در این راهپیمایی در دست دارند مأموریت خود را انجام می‌دهند.
شما حامی جمهوری اسلامی تروریستی. شما
حامی
پرچم
ضد زن میده.
در اینجا مادران انگلیسی به همراه کودکان خردسالشان با درخواست توقف قتل مادران و کودکان فلسطینی در غزه برابر ساختمان وزارت خارجه انگلیس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تسلیح اسرائیل اقدامی شرم‌آوره. ما نمیتونیم در برابر کشتار زنان و کودکان فلسطینی ساکت و بی‌تفاوت باشیم.
کمی آنسوتر، عناصر ضد جمهوری اسلامی ایران پرچم حمایت از رژیم اسرائیل را برافراشتند. حتی برای این کودک انگلیسی هم حمایت از رژیمی که هزاران کودک و حتی نوزاد را به قتل رسانده قابل تحمل نیست. در اینجا برای گروه‌های خبری پوشش دهنده تظاهرات صدها هزار نفری حامیان فلسطین مزاحمت ایجاد و فحاشی می‌کنند. آنان با حضور در حاشیه راهپیمایی حامیان آرمان فلسطین تلاش می‌کنند با ایجاد تنش و درگیری و دروغ پردازی و جلب حمایت پلیس کاری کنند حامیان فلسطین بازداشت شوند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. تشکیل کارگروه بررسی اخراج معلمان در ناحیه رشت از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان. وزارت معارف و علم تاجیکستان کارگروهی را برای بررسی علت اخراج معلمان، مؤسسه آموزشی تاجیکستان در ناحیه رشت تشکیل و هیئتی را به این ناحیه فرستاد. در دو روز گذشته خبر اخراج 23 معلم ناحیه رشت از خوابگاه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ازیا پیلوس، 23 تن از معلمان مؤسسه آموزشی رشت به دستور محمدیار رجب‌زاده رئیس دانشگاه از خوابگاه این مؤسسه بیرون رانده شوند. بر اساس اظهارات معلمان، به دستور رئیس دانشگاه در درهای خوابگاه معلمان شکسته و وسایل آنها به بیرون پرت شد. نوروز میرزا سخنگوی وزارت معارف و علم هم گفت این وزارتخانه پیگیری این پرونده است و کارگروهی را هم اکنون تشکیل داده است. معلمان اخراج شده اهل رشت و تاجیک‌آباد و لخش هستند. امنیت منطقه محور گفتگوی مقامات تاجیکستان و آمریکا. در دیدار معاون وزیر خارجه تاجیکستان و سفیر آمریکا در دوشنبه مسائل مختلف از جمله امنیت منطقه بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، فرهاد سلیم معاون وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر آمریکا در این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار که در محل وزارت خارجه تاجیکستان برگزار شد، مسائل عمده همکاری‌های دو جانبه این کشور و آمریکا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. علاوه بر این، طی این دیدار مسائل امنیت منطقه‌ای، مبارزه با چالش‌ها و تهدیدات زمانوی و اهمیت گسترش همکاری‌های دو جانبه بررسی شد. نمایندگان ایران و مالزی بر گسترش همکاری‌های دینی تأکید کردند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و وزیر امور دینی مالزی درباره توسعه همکاری‌های امور دینی در زمینه‌های گفتگوی دینی، حج، زیارت و صنعت حلال توافق کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در سفر به مالزی و دیدار با وزیر امور دینی این کشور با استقبال گرم وی روبرو شد. دیداری که در آن دو طرف درباره مسائل مهم جهان اسلام بحث و گفتگو کردند.
در برنامه‌های جهانی
حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب با قدردانی از موضع‌گیری به حق دولت و ملت مالزی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در نوار غزه و همچنین ابتکار عمل مالزی مبنی بر چاپ و ارسال 1,000,000 جلد کلام الله مجید به اروپا در پاسخ به حد که حرمت اخیر سوئد به قرآن کریم بر توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه امور دینی به ویژه در حوزه حج و زیارت تأکید کرد.
با گشاده روی فراوان مسئولین محترم کشور مالزی این دیدار انجام گرفت. از جنبه‌های مختلف گفتگو شد. بنا شد که انشاءالله در موسم حج هم دیدارها ادامه پیدا بکنه و روند بهینه شدن برنامه حج دو کشور دنبال بشه.
نماینده کشورمان همچنین با هدف بررسی، شناسایی و همکاری در بخش‌های نوین صنعت حلال که زیر مجموعه سازمان توسعه اسلامی مالزی از حکیم محمد یوسف رئیس این سازمان موسوم به جاکیم برای سفر به ایران دعوت کرد. وزیر امور دینی مالزی هم در این نشست با اشاره به روابط مطلوب دو جانبه خواستار تعامل بیشتر ایران و مالزی در زمینه‌های مذهبی، گفتگوهای دینی، حج و زیارت و توسعه صنعت حلال شد.
ما مایلیم در حوزه‌های مختلف نظیر اعزام هیئت‌های مذهبی، تبادل تجربه در بخش حج و زیارت، به ویژه شناسایی موضوعات نوین در زمینه صدور گواهینامه‌های حلال، همکاری‌های دینی خود را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهیم.
همچنین در این نشست وزیر امور دینی مالزی از تجارب کشورمان در امور حج و زیارت استقبال کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما پوتراجایا، وزارت امور دینی مالزی.
رونمای از شناور زیرسطح بدون سرنشین نیروی دریای ارتش ایران. شناور زیرسطح بدون سرنشین در نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری نیروی دریای ارتش ایران رونمایی شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و ادمیرال شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در تهران افتتاح شد. شناور زیردریای سطح بدون سرنشین قابلیت‌های شناسایی، کشف و انهدام مین‌های لنگری و کف خواب و قابلیت حمل محموله جهت پاکسازی را دارد. این شناور تا 200 متر عمق توان عملیات دارد و همچنین 24 ساعت مداومت در دریانوردی را برای انهدام انواع مین‌های دریایی به کار گرفته است. همچنین امروز شنبه از پهباد عمود پرتابه چمروش 4 رونمایی شد. این پهباد با قابلیت‌های عمده پرتاب می تواند براحتی از انواع شناورهای نیروی دریایی با پرواز در آمده و مأموریت‌های محموله را انجام دهد. استفاده از تجهیزات بدون سرنشین در سطح ارتش جهان در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشت و نیروی مسلح ایران نیز با همکاری وزارت دفاع و نیروهای پشتیبانی مسلح و شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی در این عرصه به دستاوردهای چشمگیری رسید. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. سعود تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا. تیم ملی تاجیکستان در حال حاضر 1195 امتیاز دارد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا در رتبه 106 صعود کرد. پیش از این تیم ملی تاجیکستان در رده 109 قرار داشت. همون طوری که فدراسیون فوتبال تاجیکستان توضیح می‌دهد، این صعود تا حدودی به دلیل پیروزی اخیر تیم ملی با مربیگری پیتر سگرد مقابل پاکستان با نتیجه 6-1 بود. در خصوص مسابقات لیگ قهرمانی آسیا در بین تیم‌های آسیایی، تیم ملی تاجیکستان در رده 19 هم قرار دارد. استقلال دوشنبه 12 جام قهرمانی را گرفت. تیم فوتبال استقلال دوشنبه برای 10 سال پیاپی با قهرمانی در لیگ تاجیکستان دست پیدا کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، تیم فوتبال استقلال دوشنبه که هم گروه پرسپولیس ایران در لیگ قهرمانی آسیا است، روز جمعه در هفته سوم گروهی قهرمانی تاجیکستان با مسافه تیم رده سوم کوکتاش رفت. دوری برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با 7 بازی پیگیری شد و در مهمترین بازی گیت پسند در یک بازی پرگل گره زمین شکست داد و میسی سونگور هم با نفت بندر عباس به تساوی رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بازگشت رویایی گیتی پسند و تساوی مصر در لیگ برتر فوتسال. در هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند صدرنشین در حالی که 4 گل از گوهر زمین عقب بود، در نهایت 7-4 بازی رو برد. با این برد شاگردان کشاورز 40 امتیازی شدن.
فوق‌العاده بازی سختی بود. متاسفانه بازی رو خوب شروع نکردیم اما در ادامه تونستیم کنترل بازی رو به دست بگیریم.
بازی رو بردن ولی یه سری چیزها رو من اصلا نمیپسندم. چهار تا گل زدیم، بطری اومد تو زمین، فحاشی کردن.
مس تیم دوم جدول در بندر عباس با پالایش 4-4 مساوی کرد. فرشارا در تهران 2-1 سفیر رو برد.
هر دو تا تیم می‌خواستن که اول بازنده نباشن و بعد اگر امکانش باشه که برنده مسابقه باشن.
ما سعی می‌کنیم به لحاظ روحی روانی، به لحاظ بدنی، تاکتیکی سعی می‌کنیم بچه‌هامون رو بسازیم، به لحاظ درست بشن این بچه‌ها، ولی نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده داخل تیم.
در بازی‌های دیگه سنیچ با آنا صنعت قم 2-2 مساوی کرد.
ما رو 2-1 و تیم 5 نفره تیم حریف بازی کنیم، ما از اینجا بدون هیچ مزاحمتی توپ رو دروازه خالی زده بیرون. خب این توپ اولی که تیم حریف پنج میکنه و اشتباه میکنه بکنیم تو گل میشه 3-1، بازی تموم میشه.
خب بازی تو ساوه با این شرایط تماشاچیای خوب و این تیم خیلی خوب واقعا خیلی سخته.
مقاومت البرز 2-0 حافظ ساری رو شکست داد. کراب در خانه 2-1 به شهرداری ساوه باخت و بازی فولاد زرند با ایرالکو 1-1 به پایان رسید.
هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال پنجشنبه 16 آذر برگزار میشه. گیتی پسند میهمان ایرالکو در اراک، مثل سونگون میزبان کراپ الونده و سفیر گفتمان در قم با آنا صنعت بازی میکنه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ری.
تفسیر سیاسی روز.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته 29 نوامبر در دیدار بسیجیان سران کشور چند محور مهم درباره طوفان الاقصا و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین بیان کردند. نخستین نکته در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص منطقه غرب آسیا تبیین نقشه آمریکایی ها برای این منطقه در قالب طرح خاورمیانه بزرگ بود. در قالب این طرح نظام سیاسی در 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی باید گرفتار سقوط می شد و نظام جدید در این کشورها شکل می گرفت. یکی از اهداف این طرح ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بود. اما نه تنها طرح خاورمیانه بزرگ محقق نشد، بلکه سیاست های امریکا در منطقه غرب آسیا نیز با شکست روبرو شد و با وجود هزینه های هنگفت جایگاه امریکا در این منطقه تضعیف و جایگاه مقاومت در منطقه تقویت شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص عنوان کردند: خاورمیانه جدید 180 درجه با آن چیزی که امروز هست تفاوت دارد. این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی ایران خونسا شد و مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخص به نام حاج قاسم سلیمانی بود. بنابراین اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دیگرگونی اساسی است، اما نه به نفع امریکا بلکه به نفع جبهه مقاومت. بله، نقشه جغرافیای سیاسی غرب آسیا عوض شد اما به نفع مقاومت. مقاومت پیروز شد. نکته دوم در بیانات رهبر انقلاب که در امتداد نکته نخست نیز بود این بود که تحولات منطقه به سمت امریکا زدایی حرکت کرد که طوفان الاقصا در این زمینه حائز اهمیت است. آمریکا در صدد سلطه بر منطقه بود اما امروز نفع سلطه امریکا بر منطقه پیگیری می شود. امریکا زدایی از دید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قطع رابطه سیاسی با امریکا نیست، بلکه نفع سلطه امریکا در منطقه است که سرعت گرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای در این خصوص عنوان کردند: نشانه آشکار امریکا زدایی در منطقه حادثه تاریخ ساز طوفان الاقصا است که اگرچه ضد رژیم صهیونیستی بود اما در جهت امریکا زدایی است. زیرا جدول سیاست‌های آمریکا را در منطقه به هم ریخت و با استمرار آن جدول سیاست‌های آمریکا در منطقه محو خواهد شد. نکته سوم در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نفی دوگانه‌های جعلی و تحمیلی و تأکید بر دوگانه‌های واقعی امروز در منطقه است. دشمنان جهان اسلام همواره تلاش کردند دوگانه‌های جعلی نظیر عرب و غیر عرب شیعه و سنی را بر این منطقه تحمیل کرده و با راهبرد تفرقه بیانداز حکومت کن. سیاست‌ها و منافع خود را پیگیری کنند. به تعبیر رهبر انقلاب این سیاست و دوگانه سازی ها با شکست روبرو شد و امروز تنها دوگانه موجود در منطقه دوگانه مقاومت و تسلیم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص نیز عنوان کردند این دوگانه ها به هم ریخت و بجای این دوگانه های تحمیلی یک دوگانه جدید بر منطقه حاکم شد، دوگانه مقاومت و تسلیم. امروز در این منطقه این دوگانه مطرح است. مقاومت یعنی تسلیم نبودن در مقابل زورگویی و زیاده خواهی و دخالت های امریکا. نکته راهبردی چهارم در بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری تأکید مجدد بر همه پرسی در مسئله فلسطین بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز امیدواری برای تأسیس دولت فلسطینی با رد ادعای غرب مبنی بر تلاش ایران برای نابودی یهودیان، تعیین تکلیف کشور فلسطین را مبتنی بر راهبرد عقلانی و دائمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همه پرسی از همه فلسطینی ها عنوان کردند. تأکید بر این راهبرد در عین پاسخ صریح به شایبه تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی یهودیان در زمان کنونی حائز اهمیت است، چرا که غرب در صدد القای یهودی ستیزی در موضوع فلسطین و اسرائیل است و موضوع جعلی بودن این رژیم و تن ندادن به همه پرسی را پشت آن مخفی میکند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. تأسف سازمان ملل متحد از حملات وحشیانه دوباره رژیم صهیونیستی به نوار غزه. تشکیل کارگروه بررسی اخراج معلمان در ناحیه رشت از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان. و صعود تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. کمک روسیه به تاجیکستان برای تعمیر ریاکتور آرگوس. توافق تاجیکستان و آذربایجان بر سر اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری. شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان و چین به یکدیگر متصل می‌شوند. اتوبوس‌ها در خوجند دوباره به حرکت درآمدند. تاجیکستان واردات ماشین‌های برقی را افزایش می‌دهد. و نرخ ارز در تاجیکستان. روسیه با تاجیکستان برای تعمیر راکتور ارگوز کمک میکند. سند درباره همکاری های بین کشورها در ساحه تحقیقات به مهلت 5 سال با امکان تمدید در آینده به امضا رسید. فرنگستان ملی علوم تاجیکستان کار راکتور تحقیقاتی ارگوز را برقرار خواهد کرد. این در همکاری با مرکز ملی تحقیقاتی روسیه در دانشکده کورچاتوف عملی می شود. خبر می دهد خدمات مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان. طبق حجت به امضا رسیده جانب ها به موافقه رسیدند که در سمت تکنولوژی طبیعی، فیزیکی هسته ای و تکنولوژی هسته ای تحقیقات گذرانند. تاکید شد که تحقیقات تنها با هدف های آسایشته و صلح‌آمیز انجام داده می شود. در نشست 8 سند همکاری به امضا رسید، از جمله فرهاد رحیمی رئیس اکادمی علم های ملی با همتای خود از دانشکده کورچاتوف میخائیل کوالچوک شرطنامه شریکی به امضا رساند. راکتور هسته‌ای ارگوز در تاجیکستان در سال 1980 ساخته شده بود اما هیچگاه راه اندازی نشد. سال 2016 حکومت کشور برنامه برقرار سازی راکتور را تا سال 2020 تصویب کرد. به گفته اکادمی علم ها این راکتور می تواند در تولید داروها برای درمان سرطان استفاده شود. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیدار با وزیر اقتصاد آذربایجان مسائل مربوط به اجرای مشترک تعداد از پروژه های بزرگ سرمایه گذاری را بررسی کرد. با گزارش فارس، زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیدار با میکائیل چینگیزوغلو جباروف وزیر اقتصاد آذربایجان مسائل مربوط به اجرای مشترک تعداد از پروژه های سرمایه گذاری بزرگ را مورد بحث و بررسی قرار داد. این دیدار در باکو و در چارچوب نشست شورای برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیا مرکزی برگزار شد. در جریان این نشست دو طرف در مورد اجرای پروژه‌های مشخص سرمایه گذاری از جمله راه اندازی یک پالایشگاه نفت در منطقه آزاد اقتصادی دنغره، ساخت نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان، افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه آلومینی تاجیک، ایجاد خوشه‌های کشاورزی و صنعتی، صادرات آلومینی اولیه کراولیت و آلومینی فلوراید از تاجیکستان به جمهوری آذربایجان، واردات آلومینو از آذربایجان به تاجیکستان برای نیازهای شرکت آلومینی تاجیک و ارائه تحقیق در حمل و نقل ریلی به توافق رسیدند. خدمات علاقه تاجیکستان اعلام کرد شبکه‌های مخابراتی این کشور به زودی به شبکه‌های مخابراتی چین متصل خواهد شد. خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان از پیوستن این کشور به شبکه‌های مخابراتی چین در آینده نزدیک خبر داد. خدمات علاقه تاجیکستان این مطلب را اعلام کرد و از آن به عنوان گامی مهمی برای توسعه اینترنت و تلویزیون در کشور نام برد. اقدامات مربوطه در چارچوب پروژه ساخت بزرگراه پرسرعت دوشنبه کولاب درواز روشان خاروق قلمه انجام خواهد یافت. بنابر توزیع خدمات علاقه تاجیکستان، اقدامات در این زمینه که هدف از آن ایجاد خطوط ارتباطی فیبری نوری بین المللی بیشتر که دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را به میزان قابل توجه افزایش می‌دهد در حالی انجام است. بر اساس گزارش نیاد مرتبط این گام همچنین پتانسیل ترانزیتی شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان را افزایش و انزوای ارتباطی را که قبلا تاجیکستان با آن مواجه بود کاهش می‌دهد.
با تامین سوزشواری افتوبوس ها در خوجند دوباره شروع به کار کردند. پیش از این به دلیل گرانی و کمبودی مواد سوخت تردد افتوبوس ها در شهر خوجند متوقف شده بود. محمد قل کامیلوف معاون رئیس واحد حمل و نقل همگانی خوجند گفت 20 افتوبوس در شهر خوجند شروع به کار کردند. کامیلوف افزود با حمایت دولت بیش از 40 تن سوزشواری به شهر خوجند و ولایت سغد تخصیص و معاشی قفامانده کارکنان هم پرداخت شد و اضافه کرد اهالی شهر خوجند به ویژه دانش آموزان از راه اندازی دوباره افتوبوس ها خوشحال هستند. آنها میگویند عملکرد افتوبوس ها مشکلات ترددی آنها را تا حد زیاده کاهش می دهد. به گفته محمد قل کامیلوف اداره حمل و نقل شهرداری خوجند با انتشار آگاهی به دنبال راننده افتوبوس است، زیرا قصد دارد در روزهای آینده 50 افتوبوس دیگر خریداری کند. پیش از این در سال 2018 مسئولان ولایت سغد و شهر خوجند بیش از 100 افتوبوس خریداری کرده بودند. تاجیکستان قصد دارد واردات ماشین‌های برقی را تا 20,000 عدد افزایش دهد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکستان در 9 ماه اول سال 2023 بیش از 1,300 وسیله نقلیه برقی خریداری کرده است و در آینده مقامات تاجیکستان قصد دارند این تعداد را به 20,000 عدد به ترتیب 1,000 ماشین سبکرو، 4,000 افتوبوس و مینیبوس، 9,000 ماشین بارکشی برقی و 2,000 باربردار برقی برساند. گفتنی است در سال 2022 واردات ماشین های برقی 767 عدد را تشکیل داده است. پیش از این یکی از نمایندگان وزارت صنعت تاجیکستان گفته بود که در سالهای آینده قصد دارند سهم واردات ماشین های برقی را به 20-30% از کل واردات افزایش دهند. چون این اقدامات در چارچوب طرحی برنامه توسعه حمل و نقل الکترونی 2023-2027 برنامه ریزی شده است. در عین حال تاجیکستان برای وارد کنندگان ماشین های برقی معافیت از باج گمرکی را فراهم کرده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با توجه به رشد هنرهای مردمی در تاجیکستان، صحبت موجی گل حصاری و را در باره فعالیت دوزندگی یا خیاطی میشنوید.
من حصاری و موجی گل استقامت کننده دهه شور، عینی حال مدیر کودکستان لقب سه جماعت دهه چلدرم میکشم. بیشتر در کوهستان هنرهای مردمی را به کار میبرند، بعدا کشت کار فعالیت زنان خوب است. نظر به پیش سالها ترقی کرده است و زنان مدنیتشون بالا رفته است. همه صاحب کار و کارخانه هستند.
خود شما زمان دوزنده بودید. انمی هنر دوزندگی را از کی و مخته؟ آیا شاگرد دارید؟
سال 1995 که من از قرسنگلم اپای شوهرم و مخترم کسب نصفی دوزندگی رو. هر دو دخترشان دوزنده بودن، با یک دو دختر همسایه دیگه هم بودن. 10 سال دوزنده فعالیت کردم و با آموزگاری گذاشتم و دوزندگی رو قد نمودم.
از مهنت چی افتید شما؟
وقتی که دوزنده شدم همون سال با امر تقدیر شوهرم را از دست دادم. با همون هنرهای خود 3 فرزند رو میخوراندم، میپوشاندم، میخونوندم، مکتبی میونم. من زندگیم رو با دوزندگی پیش میبردم.
زندگی در کوهستان دشوار است، ولی شما بانوان کوهستان اراده مردانه دارید، پستی و بلندی های روزگار رو با صبر و تحمل پس سر میکنید و همیشه با چهره کشواد مهمان رو پیشواز میگیرید. یعنی که مشکلی های روزگار خش رو برای شخصی که به خانه موارد میشود نشان نمیدهید.
البته نشان نمیدهم، چون که در خدمت خلق و وطن هستیم.
چون در دیه زندگی میکنید، گاو مال دارید و میگن که مال داری حال داری.
نگاه بینی گاو مال به نهایت دشوار است، چون که زمستان درو دراز است. او را خوراندن در کار نمیخواستم که مردم بگویند که این به شوهر است یا گاو مال نتوانست یا دشواری دید در زندگی. مردانوار زندگیم را پیش بردم.
شما را همچون زنی فعال، همچون زنی که هنرمند هست، بچه را به اینها دعوت میکنند. از حالتان آگاه هستن مسئولین نهایی؟
البته آگاه هستن. ما را همچون زنی فعال دعوت میکنند، با تشبث پیشوای ملت خانه فرهنگی ساختن که به نهایت زیباست. در همونجا ما را روبلند میکردن، خرسند بودیم. البته در هر یک جشن ما اشتراک میکنیم.
در خواجگی دهقانی هم کار میکنید؟
من خواجگی دهقانی ندارم. من 10 سطح زمین دارم، مهنت میکنم. یکان محصولات من نمیخرم، همش از زمین.
مهنت دوستی و راست رفتن و راست گفتن را به فرزندان میآموزید؟
البته دروغ خانه را به برکت میکنند. باید راست قول باشیم، راست گو باشیم، هیچگاه دروغ نگیم. هر یک سری دسترخوان نصیحت مادرانه ما است به فرزندان. آرزو دارم که خوار نشوم، فراغت فرزندان را ببینم. تنجی باشد، امانی باشد، جنگ و جنجال نباشد، صلح پایدار باشد در تاجیکستان.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 دیرم و 1 یورو 11.95 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، همکنون تکراری ادبستان رو میشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنگوری دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورارود تا باشقر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام خداوند جان و خرد،
که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند از برنامه عربستان در مرکز پخش صدای خراسان در مشهد مقدس حضور یکایک شما سلام و پیام میفرستیم با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان همراه، طبق روال گذشته در این برنامه نیز از محمد اقبال لاهوری، سیاستمدار، شاعر و متفکر بزرگ پاکستانی که اغلب اشعار و آثارش را با زبان فارسی ایجاد کرده است با شما مطلبهای را در میان میگذاریم. یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با حیات و فعالیت محمد اقبال لاهوری سفرهای متعدد او به اروپا و خارج از قلمرو هند بود. این سفرها دستاوردهای زیادی فکری و معنوی برای اقبال به بار آوردند. در این حال یکی از جنبه‌های مهمی حالت‌های اقبال در دهه اول و دوم قرن 20 مبارزه برای استقلال مسلمانان در نیم جزیره هند بود. این روند با مشکلات گوناگونی روبرو بود که در نهایت منجر به تأسیس کشور مستقل پاکستان شد. این دیدگاهی بود که در آن روزگار در سراسر هند عمومیت یافته بود و اقبال خود در سراسر منظومه رمزی بیخودی که در سال 1918 انتشار یافت به تفسیر تمام و در نهایت قوت و روشنی بیان به آن موضوع پرداخته است. اما در سالهای اخیر عمر او دریافت که چنین جامعه لااقل در آن زمان وجود خارجی ندارد و با مشاهده نابسامانی ها و اختلافات فرقه‌ای و اعتقادی در کشورهای اسلامی رخسوخ ضعف و زبونی و واپسماندگی در میان آنها در همشکستگی امپراتوری عثمانی که چندین سال مرکز و محور تصورات مربوط به نظریه خلافت بود و غلبه مستقیم و غیر مستقیم قدرت های بزرگ استعماری بر ملت های اسلامی از ملت های مسلمان آسیای مرکزی که در حلقوم روسیه فرو رفته بودند تا مصر و مراکش و الجزایر که دستخوش تمه‌های قدرت‌های استعمارگر غرب بودند دریافت که در شرایط حاکم آن روزگار این گونه آرمان‌جویی غیر عملی است و با واقعیت‌های سرسخت زمان موافق نیست. مسلمانان هند باید در درون زادگاه خود هند بزرگ به استقلال و آزادی فکری و عمل برسند و در این موقع نباید نیروهای فعال جامعه را از مسائل و مشکلات اصلی و محسوس خود منحرف و به سوی آرمان خیالی و غیر عملی روانه سازند. این تغییر فکر نخست